قال لحاجبی کم مرتن حجبتهم، چند مرتبه اینا مانعشون شدی که بیان تو؟ قال 60 مرتن. فقال لحاجبی فختلف الیهم 60 مرتن متوالیه. البته این تعبیر اینجا این است که به حاجب فرمودن تو 60 مرتبه جلوشو گرفتی، حالا 60 مرتبه تو برو بیا و سلامشون بکن. فسلم علیهم و اقرئهم سلامی، و سلام من رو به اینها برسان. فقد محو ما کان من ذنوبهم، احتمال داره یعنی مثلا اونا رو در یه اتاق دیگری در جای دیگری نشوندن و به حاجبشون فرمودن که برو چند مرتبه. این سفارشات حالا به حاجب کردن دربانشون. و تفقد امورهم و امور عیالاتهم، به کارشون رسیدگی کن، به این چه نیازی دارن، خانواده هاشون چه نیازهایی دارن. فاوسعهم به نفقات و مبرات و صلات و رفع معرات، جوائز به اینها بده، رسیدی و پولها بهش بده، کمک هایی بکنن، هر نیازی دارن نیازهای اینا رو برطرف. خب یه تعبیر داستان عجیبیست و ابتدانه آدم خیلی زورش میاد باور بکنه امام رضا که امام رؤوف، مظهر رأفت الهی، با شیعیانشون حالا حضرت به اصطلاح به مقام ظاهری ولایت عهدی رسیدن، حکمه جانشین خلیفه وقت، قدرت به اصطلاح قدرت ظاهری و اینا، ولی شیعیانشون یه باش مردمه قاعدتا مستضعف اومدن اینا رو راشون نمیدن، خیلی سنگینه کار، رسید به اینجا گفتن ما حتی دیگه از شهر خودمونم میزنیم فرار میکنیم، دیگه ما این شهر تو شهر خودمونم نمیتونیم زندگی کنیم. خیلی عجیب به نظر میرسی که چرا حضرت اینجوری رفتار کرد، صرف اینکه بگن شیعه ایم یا بگن دوست علی هستیم، با این دوتا کلمه این همه تفاوت میکنه مسئله. خب البته این نسبت به همه اینجور رفتاری نکردن، این یک داستان استثنایی است، ولی خب یک سر تربیتی داریم. حضرت میشناختن اینا که اینا ابتلاعاتی دارن، کمبودهایی دارن، همطور که خودشو تصریح فرمودن اینا حتی بعضی واجباتشون هم کوتاهی میکنن نسبت به برادران دینیشون، حقوق اونها را رعایت نمیکنن، چون ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نسبت به حقوق اخوان فی الله بسیار حساس، خیلی تأکید شده راجع به این که حقوق برادران دینیتون رفتار کنید، مبادا یکی از برادران دینی شما گرسنه بماند و شما سیر باشید. چون میدونستن که این مشکلات رو دارند و اینا با یک موعظه ساده حل نمیشه، همین که بهشون بگن حقوق دیگران رو رعایت کنید، واجباتتون رو انجام بدید، خب اینا بارها شنیدن و عمل نکردن، میخواستن اینا رو معالجه کنه، مثل یه بیماری که ببرنش تو بیمارستان دو ماه نگرش دارند، معالجه کنند و سالمش کنند بیاد بیرون، یه وقت یه نسخه می نویسند دوش می دن میگن برو عمل کن، یه وقت نگرش می دارند دو ماه تو بیمارستان تا معالجه شو بیرونش. حضرت خواست اینا رو نگر داره تا معالجه بشه. با این رفتاری که کرد به اینا، اونچنان اینا تشنه شدن، خودشون آماده شدن که بپذیرن که این گناه عظیمی مرتکب شده و باید حتما اینا معالجه کنن، دیگه حتی رویی که به شهر و وطن خودشون برگردن ندارند. سایر شیعیان اینا رو شماتت میکنن، مگه چیکار کردید شما که حضرت اینجوری باتون رفتار کرد؟ برای اینکه اینا رو معالجه کنه میدونست راهش این. حالا شاید اگر روز سوم هم همین حرفا رو میزدن که ما دیگر طاقت نداریم و شماعت دشمن رو بشه، همواه میگفتن بیاد، بعد برسه به اینجا که خوب احساس نیاز کنن، به قول خودمون ماده باید پخته بشه تا نشترش بزنن. این دو ماه اینا آماده شدن، برای اینکه فرمایش حضرت رو بپذیرن هر چی گفت، با این وسیله مشکلاتی که سالها بهش مبتلا بودن، گناهانی که مبتلا بودن یا کوتاهی در انجام واجبات میکردن، این علاج شد. با نصیحت و اینا اصلاح نمیشد. به هر حال از یک طرف اینا متوجه شدن که بین این موقعیتی که الان دارن به عنوان دوستان اهل بیت تا اون موقعیتی که باید برسن به نام شیعه امیرالمؤمنین خیلی فاصله است. خیلی باید همت کنند تا این مرحله را بپیمایند. و در این حال از اون طرف هم نشون دادن که همین دوست داشتن اهل بیت هم چه مقام بزرگی است. وقتی اینا گفتند، حضرت فرمود به اینا جوایز بدید، مشکلاتشون رو حل کنید، به خانواده هاشون رسیدگی کنید، صلاتی بهشون بدید، به اون صله بدید، جایزه بدید و پذیرایی مفصل کرد ازشون. به خاطر هم اونا رو بغل گرفت که اینا شما اخوانی و اهل بدی، برادرم برادران ما هستید، شما اهل محبت ما هستید، بیایید بیایید نزدیک، بیایید نزدیک. دقیقا مورد لطف کنار قرار داد تا بفهمند که خود محبت اهل بیت این ارزش ها را داره، ولی نباید به این قناعت کنند، باید سعی کنند شیعه واقعی بشه. یه روایت دیگری هست در اصول کافی، نقل شده از امام باقر، راویشم جابر هست که یکی از اصحاب سر ائمه اطهار اهل بیت سلام الله علیه هست، روایات خیلی نابی از اهل بیت از امام باقر و امام صادق نقل کرده. این روایت رو در کافی از جابر نقل کرده. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال لی یا جابر، ظاهرا ابتداعا هم حضرت به جابر این بیانات رو فرموده، ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. اینایی که خودشون را منسوب به شیعه میدونن، ادعای تشیع دارن، آیا همین برای اینکه شیعه باشن کافی است بگن ما علی را دوست داریم، اهل بیت پیغمبر را دوست داریم؟ همین که قائل به حب اهل بیت باشن این کافی است که شیعه باشن؟ سوال میکنه حضرت از جابر. بعد برای جواب میفرماد فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم، امام قسم بخوره شوخی نیست، به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشه و اطاعت خدا بکنه. بعد آثارش علائمش رو میخواد ذکر بفرماید. میفرماد و ما کانو یقرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانه. اون شیعهی که تقوا داره و اطاعت خدا میکنه صفاتش رو ذکر میفرماید. اینا اینجور آدم هایی هستن. اول اهل تواضع، این همه میتونن درک کنن. غیر از اینکه تواضع دارن، تواضع معمولا نسبت به مردم، نسبت به انسان ها میگن کسی متواضع یا متکبره، ولی بالاتر اینا نسبت به خدای متعال خشوع دارند و تخشع. ظاهرا تواضع نسبت به انسان هاست، تخشعش نسبت به خدای متعال. بعدش ول امانه، درستکاری. کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنه و الغارمین و الايتام. رسیدگی به همسایه های فقیر، یتیم، قرضدار، علامت دیگه شون صدق الحدیث، راستگویی. روایات زیادی داریم که همین دوتا رو ذکر کرد. فرمان دوستان ما را، شیعیان ما را بشناسید با راستگویی و درستکاری، صدق الحدیث و ادای الامانه. و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیرین، درباره مردم بدگویی نکنند. کانو امناء عشائرهم فی الاشیاء، تأکید بر اون امانت و درستکاریشون. می فرمان اینا در درستکاری باید جوری باشن که تو فامیلشون، تو عشیرهشون، هر کس امانتی داره میاره به اینها بسپاره. امینترین مردم در محلشون، در شهرشون، در فامیلشون، در جایی باشه که دیگران میشناسنشون. اینا شیعه ماست. قال جابر فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا به هذه الصفه. جابر گفت آقا اینایی که شما میگید ما حتی یه نفر را که واجد همه این صفات باشه به طور کامل نمیشناسیم ما. فقال یا جابر لا تذهبن بک المذاهب. حضرت فرمودن ذهنت این طرف اون طرف نره، دقت کن ببین چی میگن، حواست جمع باش. این که انهو یه نوع تشکیکی بود که آخر بالاخره شما شیعه که دارید و ما یه نفرم نمیشنسیم اینجور باشه، پس کی شیعه شما؟ حضرت فرمودن ذهنت مخشوش نشه، تأمل کن. حسب الرجل ان یقول احب علی و اتب الله ثم لا یکون مع ذلك فعالا. بگو ببینم واقعا یک کسی بگه من علی را دوست دارم بعد رفتارش رفتار علی و علی گونه نباشد، همین بسه؟ بعد فرمودن که علی بالاتر یا پیغمبر؟ مقام پیغمبر بالاتر بود یا مقام علی؟ مقام علی خیلی بالاست، اما خودش در مقابل پیغمبر خضوع میکرد، خودش رو شاگرد پیغمبر میدونست. حالا طبق اون نقل فرمود انا عبد من عبید محمد. خب شما فکر میکنی آدم وقتی بگه من علی را دوست دارم دیگه همین کافیه براش، ولو رفتارش هم رفتار علی پسند نباشه؟ اگه اینجوره خب به جای اینکه بگه علی را دوست دارم بگه محمد را دوست دارم. فلو قال انی احب رسول الله، بعد بین پرانتز میگم خب میدونی که رسول الله مقامشون بالاتر از علی است. فرسول الله صلی الله علیه و آله خیر من علیه. حالا وقتی میگه من پیغمبر را دوست دارم ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا. وقتی بگه من پیغمبر را دوست دارم اما از سیره پیغمبر تبعیت نمی کنه، سنتاش را عمل نمی کنه، این محبتش به چه دردیش می خوره؟ ما نفعه حبه ایاه شیئا. اینجور محبتی که هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه به هیچ دردش نمی خوره. فتقوا الله، یعنی خودتون رو فریب ندید، تقوا داشته باشید تا در سایه تقوا قلب شماست لیاقت محبت اهل بیت رو پیدا کنه. مگه هر دلی میتونه واقعا علی رو دوست بداره؟ ادعا میکنن یه چیزای آدم خوشش میاد، اون محبته که واقعا محبت واقعی است در یک دلی است که اون دل پاک باشه. پاکی دل باید در اثر تقوا حاصل میشه. دلی که آلوده میشه به گناه کم کم محبت اهل بیت هم درش کم میشه، ضعیف میشه، کم رنگ میشه، کم اثر میشه، یه وقتا خدای نکرده میپره. اعاذنا الله. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. تقوا داشته باشید و برای خدا کار بکنید. بعد یه تعبیر دیگه این فرمودن برای تأکید این مطلب، فرمودن لیس بین الله و بین احد قرابه. خدا که با کسی خیش قومی نداره، نه با علی خیش قومی داره نه با کسی دیگه. خدا خداست، دیگرانم بنده. هر که بندگی بهتر داشته باشه پیش خدا عزیز. اگه رسول خدا یا امیر المؤمنین پیش خدا خیلی عزیزن، ولی اینه که وظایف بندگیشون رو خوب انجام دادن، نه برای اینه که پسر خاله خدا هستن علیاذ بالله. و خدا که با کسی خیش قومی نداره. لیس بین الله و بین احد قرابه. احب العباد الى الله عز وجل و اکرمهم علی اتقاهم و اعملهم بطاعته. کسی پیش خدا عزیزتر است که تقوای بیشتری داشته باشه. نص قرآن دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا جابر، والله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه. به خدا قسم تقرب به سوی خدا حاصل نمی شود جز با اطاعت. و ما معنا براءت من النار. ما نمیتونیم کسی را از آتش جهنم براءت بهش بدیم، اما نامه بهش بدیم که تو که وقتی میگه ما را دوست داری، پس دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، در امانی. ما هم چیزی نداریم، همچه اختیاری نداریم. ولا علی الله لأحد من حجه. هیچ کس بر خدا حجتی نداری. هیچ که نمیتونه بگه من اطاعتتو نکردم به خاطر چنین بود، پدرم هم چی بود، مادرم هم چی بود، رفیقم هم چی بود، شهرم هم چی بود، در فلان زمانی بودم، فلان حکومتی بود. خدا به اندازه توانش ازش مسئولیت خواسته. هیچ که حجتی بر خدا نداره. اونی که ازت خواستم میتونست، آیا اون انجام داد یا نه؟ بعد یک کبرای کلی، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی. کسی که اطاعت خدا میکنه او ولیه، ولایت ما داری. و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. اگه کسی اهل عصیان و معصیت خداست، این دشمن ماست. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. اگر میخواد ولایت واقعی داشته باشید، باید کمرتون رو برای عمل و اطاعت خدا ببندید، و الا با سهلنگاری و لاوبالی بودن ولایتی پیدا نمیشه. این محبت های ادعایی هم به دردی نمیخوره. وقتی محبت واقعی دارید که دلتون پاک باشه، وقتی دل پاک هست که آلوده به معصیت نباشه. اگر معصیتی مبتلا شدید فورا توبه کنید تا اون لکه سیاهی از قلبتون پاک بشه، تا اون قلب لیاقت داشته باشه که محبت اهل بیت درش جایگزین بشه. محبت اهل بیت یعنی اگر یک جوش در یک قلبی بماند، واقعا این حتما از عذاب جهنم نجات خواهد. مگر اینکه گناهان تدریجا اون چنان دل را سیاه بکنه که این محبت آب بشه، بپره. چنین گوهری که یک جوش میتونه آتشهای خرمنهای آتش جهنم را خاموش بکنه، اون مفتی به هر کسی نمیده. باید دل پاک باشه. پاکی دل هم به تقوا و اطاعت خداست. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.